یک روز صبح مدیر متن نامه دریافت کرد که طبق آن کلاس‌های قرآن باید تعطیل می‌شد. محتوای نامه آنقدر برایش عجیب و نامنوس بود که به منظور اطمینان از صحت محتوای آن تلفن را برداشت و پیگیری کرد. بله، محتوای نامه آموزش قرآن و به طور کلی آموزش زبان غیر مادری را برای کودکان زیر 7 سال منع می‌کرد. دستورالعملی که طبق سند 20 یونسکو که یکی از ارکان تخصصی سازمان ملل متحد در زمینه‌های آموزشی، علمی و فرهنگی و تربیتی است، از سوی وزارت آموزش و پرورش اجرای آن الزامی بود. آری، طبق سند 20 آموزش قرآن در مهدهای کودک ممنوع. سوال اینجاست، آیا ملتی که با فرهنگ قرآنی و اسلامی عجین شدند، حاضر به پذیرش این سند هستند؟
اصلا 20 یک سند تماما ضد اسلامیه. چطور میتونیم بچه های خودمون رو از آشنا شدن با زبان قرآنی منع کنیم؟
برخورد بکنه با این نوع کنش های
کیا میگن که سند 23 باید اجرا بشه؟ هر کسی در هر مقامی باشد محکومه، یعنی مملکت ما، حکومت اسلامی ما، آموزش و پرورش ما میباز جلوی فرهنگ قرآنی رو بگیرن. وا مصیبتا.
اصلا کیملر دیگر سند 20 گرک اجرا اولا؟ هر کس هر مقامی ده اولسا محکومده. مملکتمیز، حکومت اسلامیمیز، آموزش و پرورشمیز گرک بو فرهنگ قرآنینین قنجرن توتالار.
به هیچ عنوان ما اجازه نمیدیم زبان قرآنی که خون و هویت ماست فراموش بشه.
میگن سند 20 باید اجرا بشه، هر کی تو هر مقامی باشه محکومه، یعنی مملکت ما با حکومت اسلامیمون و آموزش و پرورش ما باید جلوی فرهنگ قرآنی رو بگیرن؟
اگه فرزند من بخواد با فرهنگ اسلامی و قرآنی انس بگیره، حتما باید زیر 7 سال با این فرهنگ زبان آشنا بشه.
واقعا اینکه رئیس جمهور آقای روحانی و شورای عالی انقلاب فرهنگی چنین سندی رو تصویب میکنه، در نهایت میتونم بگم جای شگفتی داره.
نمیذاریم سند 20 که ساخت و پرداخت غربی هاست در میهن اسلامی ما اجرا بشه.
مسئله استقلالم که من گفتم، مسئله استقلالم خیلی مهمه ها. حالا همین مسئله 2030، این قضیه، این سند 2030، این خواهد همین قبیله، این مسئله استقلاله. حالا بعضی ها میان میگن آقا این مثلا فرض کنید ما تحفظ دادیم یا گفتیم فلان چیزش رو قبول نداریم. نه، بحث سر اینها نیست. فرض کنیم تو این سند هیچ چیز واضح بیانی هم که مخالف با اسلام باشه فرض کنی وجود نداشته باشه، که البته وجود داره. اونایی که حالا خیال میکنن ما گزارش درست نگرفتیم، نه، گزارش ما درسته. من حرفم اینه که نظام آموزشی کشور نباید بیرون کشور نوشته بشه. حرف من اینه. شما میگی این مثلا فرض کنید خلاف اسلام نداره، داشته باشه یا نداشته باشه، اینجا ایرانه، اینجا جمهوری اسلامی است، اینجا این ملت بزرگن. نظام آموزشی ما رو 4 نفر بنشینن توی یونسکو یا سازمان ملل یا اونجا بنویسن؟ چرا؟ این همون مسئله استقلال. استقلال ابعادش تا اینجاست.
عجیب‌تر این که این سند از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور یعنی رئیس جمهور مؤکداً تأکید شده و اجرای آن از سوی نهادهای زیربط به عنوان دستورالعمل اجرایی ابلاغ شد. حتی این قضیه جزء وعده‌ها و ترفندهای اغواگرانه او در انتخابات ریاست جمهوری دوره 12 بود.
چرا به معلمین توهین میکنید؟ چرا به آموزگاران ما توهین کردید؟ چرا به دبیران ما توهین کردید؟ چرا به دانش آموزای ما توهین کردید؟ من از این 20 نخواهم گذاشت. تا آخر دولت دوازدهم دنبال میکنم.
آنچه مایه بحت و حیرت هر فرد ایرانی مسلمان میشود این است که در بخشی از سند 20 والدین و نهادهای آموزشی بار اصلی آموزش و تربیت جنسی کودکان و نوجوانان را بر عهده دارند. اما این آموزش حتی در کشورهای غربی از سوی خود کودکان هم با واکنش بسیار شرم‌آور مواجه شده است. حال سوال این است، برای کودکان زیر 7 سال داشتن اطلاعاتی همانند امور جنسی بسیار خصوصی، همانند همبستر شدن که حتی عنوان کردن آن برای بزرگسالان در محافل عمومی و رسانه‌ای با ملاحظات و محدودیت‌های اخلاقی همراه است، آیا لازم داریم که کودکان خردسال ما سرشار از این اطلاعات کاذب و در عین حال غیر ضروری باشند؟ چندی پیش در فضای مجازی فیلمی منتشر شد که در اون چند پدر و مادر کنار بچه‌هاشون نشستن و از اونها درباره مسائل جنسی سوال می‌کنن و اطلاعاتی رو در زمینه اندام‌های جنسی و نحوه به دنیا اومدن بچه‌ها در اختیارشون قرار میدن. صدای این فیلم رو با هم بشنویم.
About where babies come from.
Do you know anything about intercourse?
Would you like to know how babies are made?
Made in a bottle. Humans are made in a bottle.
Yeah,
I knew it.
That's true.
From God.
You know, it's called the vagina.
Yeah.
Okay.
مادری از بچهش میپرسه میدونی بچه ها از کجا میان؟ پدری سوال میکنه چیزی در مورد رابطه جنسی میدونی؟ پدر دیگه ای از بچهش میپرسه میدونی بچه ها از چی درست میشن؟ مادر همجنسبازی میپرسه میدونی من و شریک زندگیم هر دو دختر هستیم؟ آیا میخوای درباره اندام خاصی از بدن اطلاعاتی داشته باشی؟ کودکی وقتی پدر و مادرش درباره رابطه عشقی صحبت میکنن چشماشو میبنده و میگه دیگه در موردش صحبت نکن. مادر همجنسبازی که نیمه برهنه جلوی فرزند خوندش نشسته ازش میپرسه اما فرزند خونده اونها با حالت شرم و حیا جیغ میزنه. نوجوان 15 ساله‌ای میپرسه چطوری؟ که مادرش شروع میکنه به جواب دادن. مادر دیگه میگه میخوای از نظر پزشکی در موردش صحبت کنیم؟ مثلا مامان یه پرستاره که فرزندش جواب میده من حتی نمیدونم این یعنی چی؟ پدری برای اینکه به بچهش یاد بده چطوری به دنیا اومده اینطوری میگه و این شد که تو اینطوری به وجود اومدی.
Like mommy's a nurse, you know what mommy does, right?
And then how does daddy give the sperm to mommy?
So mommy and daddy got together and we took off all our clothes and we got inside the blanket so we were really warm. And then mommy and daddy did a special dance and there you were. That's how you're made.
Oh my gosh, this is...
از سال 1395 در کشور ما بحث جنجالی به عنوان اجرای سند 20 به پا شده است. بسیاری واقعا نمی‌دانند این موضوع چیست، اما حرفای ترسناکی درباره اش شنیدند. برای گروهی واژه سند 20 شبیه یک ناسزاست و برای برخی نشانه پیشرفت کشور. اما واقعا این سند چه می‌خواهد و در کشور ما چقدر اجرا شد؟ حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:
میگن ما باید بر اساس این کنوانسیون ما باید زبان واحدی رو از ابتدا برای بچه هامون داشته باشیم تا زمان آموزش رسمی که مثلا 7 سالگی هستش. زبان غیر مادری رو ما حق نداریم به اونها آموزش بدیم. خب ظاهر خیلی قشنگیه که ما بیم بچه هامون رو در دوران ابتدایی قبل از شروع به آموزش های رسمی فقط با زبان مادری آشنا بکنیم، اما الان بر اساس همین سند تمامی فعالیت هایی که در مهدهای قرآنی داره صورت میگیره که بچه های ما رو با قرآن آشنا میکنن، حفظ قرآن، قرائت قرآن و حفظ سوره های کوچیک قرآن که داره در مهدهای قرآن ما به صورت کاملا زیبا داره اجرا میشه، همه اینها ممنوع خواهد بود به دلیل این که ما داریم زبان غیر زبان مادری رو به بچه های خودمون داریم میاموزیم. کما اینی که در مشهد این کار رو متاسفانه پیگیری میکردن که خب با مخالفت های شدید مواجه شد و ما باز هم هنوزم که هنوزه اون تسهیلاتی که به مهدهای قرآنی داده میشد و به هر حال به رسمیت شناخته میشد مهدهای قرآنی رو، امروز باشون برخوردهای نامناسب و سختی داره صورت میگیره.
آنچه مشخص است کشورهای جهان با حمایت سازمان ملل طرحی 17 ماده‌ای برای رشد و ارتقای زندگی بشر طراحی کرده اند به نام سند توسعه پایدار جهانی، برنامه جامع که می‌خواهد به اصطلاح انسان مطلوب معاصر را بسازد. بسیاری از کشورها هم آن را تصویب کرده اند. بند 4 آن در حوزه آموزش است. دکتر زهرا آیت‌اللهی رئیس شورای فرهنگ اجتماعی زنان و خانواده و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی.
خب وقتی که اهداف توسعه پایدار 2030، حالا به تعبیر میگن 2030، در سازمان ملل مطرح شد و تصویب شد، خب هدف چهارمش که آموزش بود اونو به طور ویژه سازمان ملل روش دست گذاشت. یعنی این که الان توی برنامه گفتن بعضیا معتقدن که هدف 4 که آموزش توش خیلی اهمیت داره، اینو خود سازمان ملل اعلام کرده، گفته هدف 4 اولویت داره نسبت به سایر اهداف، برای اینکه این آموزشی که بستر رو فراهم میکنه برای اینکه سایر اهداف هم محقق بشه.
متن سند 2030 ظاهرا متن فاخری است و شما با خواندنش احساس خوبی خواهید داشت. مواردی مانند رفع تبعیض بین انسانها، رفع محدودیت‌های رسیدن به صلح جهانی، احترام به بشریت و بسیاری دیگر از مفاهیم به ظاهر زیبا. واژه‌های کلی این سند می‌تواند توسط هر کشوری تفسیر شود، اما سازمان ملل فقط تعریف و تفسیر خود را می‌پذیرد. این موضوع فقط مربوط به ایران هم نیست. همه کشورها با سوالات و چالش‌های مختلفی روبرو شدند. دکتر آیت‌اللهی:
در اول ژوئیه 1999 به اسپانیا میگه، این چقدر نکته داره این حرف، میگه چرا در کشور شما فقط 32% زناتون تمام وقت کار میکنن و 76%شون نیمه وقت فعالیت میکنن و دولت هم از کار نیمه وقت اینا حمایت میکنه. اینهایی که 76% که دارن نیمه وقت فعالیت میکنن چون میخوان در قبال خانواده به وظایف خودشون عمل بکنن. شما که تو کشورتون میای صحه میذارید برای این مسئله، رفتارهای کلیشه‌ای رو در کشورتون دارید تداوم میبخشید. ببین اینا دقیقا متن اعتراضی است که دفاتر سازمان ملل به این کشورها داشتن.
نکته اساسی آن است که انسان مطلوب در سند مورد نظر 2030 لزوماً نمیتواند در جامعه‌ای مثل ایران مطلوب باشد. اصولاً برخی مفاهیم در اینجا اهمیت ندارند، ولی برای ما مهم و دارای اهمیتند. برخی کارشناسان میگویند نتایج اجرای این سند در بسیاری از کشورها خود را نشان داده است. میلاد سرمستی، کارشناس مسائل فرهنگی، میگوید:
کشورهای غربی و کشورهای آمریکای لاتین که الان اسم و رسمی دارند، مشکلاتی که اونها دچار شدند ما دچار نشیم. مشکلاتی از این قبیل که الان سازمان ملل، شاید خبر دارید که اطلاعیه‌ای که دادن مشکل بزرگی رو خاطر نشان شدن، اون هم این که مشکل حذف خانواده در خیلی از کشورها دیگه خانواده معنایی نداره. دلیلش هم همین سند 2030 که قبلا به اسم 2015 مطرح می شد، الان بی سی هست، همین برنامه ها رو در اون کشورها پیاده میکردن. الان کشوری مثل کولومبیا طبق آماری که سازمان ملل داده 84% از مردمش تک والدینن، یا به عبارت دیگر معذرت میخوام، از رابطه نامشروع به وجود آمده. و کشوری مثل آمریکا 43-44%، کشور فرانسه در اروپا رتبه اول داره 57%، کشور انگلیس 40%. و همدلله کشور ما به خاطر مسائل دینی که مطرح است تا الان به خاطر درصد بسیار پایینی که داشته اصلا جز درصد حساب نمیشه، و این هم به برکت اسلام و تفکرات و اندیشه های اسلامی است که این در این کشور.
به طور یقین گزاره‌های تربیتی و اخلاقی مانند صنعت و یا ورزش نیست و بعضاً نمیتوان برای آن اصول ثابت و جهان شمولی را تعریف کرد. در حوزه تربیتی اختلاف نظرها متعدد بوده و بعضاً با توجه به فرهنگ و اعتقادات آن جامعه تعریف و تفسیر می‌شود و اصولاً متفکران جهان اسلام موضع‌گیری سخت‌تر و روشنبینانه‌تری در برابر گزاره‌های تربیتی غرب دارند. پژمان فر رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در این باره می‌گوید:
ببینید، اون روح سند بی سی در این هست که اینا بنابر یک نگاهی این موضوع رو مطرح میکنن که در جامعه جهانی، در صورتی که ما بخوایم یک بریم به سمت جهانی شدن، عواملی که موجب اختلاف بین ملت ها هست رو ما باید اونها رو عوامل رو برداریم. یکی از عوامل اختلاف بین ملت ها عقایدشون هست، مذاهبشون هست، سبکه‌های فرهنگی و زندگیشون هست. این همون مبنای پلورالیسم هست که ما به شدت مبنای دینی ما و عقاید ما با اون مخالفه. اونها میگن آقا کلن هر نوع مثلا برداشتن سلاح در مقابل دیگری بده. ما این رو قبول نداریم. ما میگیم سلاحی که انسان به دست بگیره در مقام دفاع از خودش این بد نیست. سلاحی که برداره در فضایی که ما اون رو فضای جهاد و شهادت میدونیم مثل دوران دفاع مقدس ما، این بد نیست.
در تاریخ هر ملتی نقطه عطفای با ارزش و ماندگاری وجود دارد که به عنوان یک فریضه ملی یا مذهبی محسوب می‌شوند. یکی از روزهای بسیار مهم و در عین حال مقدس برای ما ایرانیان روز مادر است که هیچگاه از حافظه تاریخی ما ایرانیان مسلمان فراموش نمی‌شود.
کادای روز مادر رو خریدید یا نه؟
نه هنوز، متاسفانه. در جستجوشیم.
10 تا شاخ گل رز و دیگه حالا طلای دیگه می‌سیرم.
گوشواره، الانگور.
نه بابا دیگه نمی‌خوام آقا.
یه مرو داری؟
دنیا سار.
یه شاخه گل.
یه شاخه گل شما راضی می‌شی؟ طلا اینا؟
نه، هیچی نیست.
فقط گل.
هنشون سالم باشه این شاخه گل.
خریدی براش؟
مانتو فروش هم براش یه مانتوی خیلی عالیه. خوب برای ناشه
ببین منتظر مانتوی
هم باید. حالا بذارید نگم که سورپرایز باشه دیگه.
مامانش میخواد سورپرایزت کنه.
مادر جان تبریک میگویم بهت. عزیزم
یه بوسم بفرست.
عمرمو میذارم.
ای جانم
چهار بابا
بگو مادر کل
خیلی دوستت دارم. عشقمه.
جونمه.
گهی میخوایی نشون بدی؟ نشون نمیدین آخه. اینم با تو.
و از همینجا به مادر تبریک بگو.
سلامت باشی. تبریک میگم خدمت مادر عزیزم و همسر عزیزم.
چقدر مهمه برای مادر وقت گذاشتن.
خیلی الانم با این پای چلاغ اومدم دنبال بچه ها. میخوان خرید کنم. آره آقا.
کجا شدی
بیمه تو؟ چقدر مهمه برای مادر وقت گذاشتن.
گویا سند 20C برای این روز بزرگ ادعاهایی دارد. پیله کردن نگارندگان سند توسعه پایدار سازمان ملل به هدیه روز مادر به موضوع دامن زدن به کلیشه های جنسیتی باز می گردد. چرا که آنها دادن هدیه به زن را نوعی معامله و کالایی شدن وی فرض می کنند. در حالی که گرامی داشت آن در فرهنگ ایرانی هرگز به این معنی نیست. دکتر آیت اللهی
در 31 ژانویه 2000 کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل به بلاروس میگه، به ایران هم دیگه نمیگه، به بلاروس میگه، میگه چرا در کشور شما روزی به نام روز مادره این روز رو بزرگ داشت براش دارید و چرا در این روز هدیه میدید به مادران؟ این امر سبب تداوم کلیشه های جنسیتی میشود. یعنی اگر ما نقش های مادرانه رو در خانواده تکریم کنیم، سازمان ملل میگه این کلیشه های جنسیتیه، نباید این کارو بکنید. شما در فضاهای آموزشیتون نباید جداسازی بین دختران و پسران داشته باشید در سطوح مختلف تحصیلی و باید مدارستون مختلط باشه. ببین این چیزی نیست که ما بگیم، خودش صریحا داره میگه، یکی از دفاتر سازمان ملل داره به جمهوری اسلامی ایران اینو اعلام میکنه. یا مثلا فرض کنید باز دوباره هم در سند 20 سازمان ملل هم در چارچوب عمل ملی جمهوری اسلامی ایران بیان شده که ما کلیشه های جنسیتی رو تو منابع آموزشیمون به هیچ وجه مطرح نمی‌کنیم و ترویج نمی‌کنیم. کلیشه های جنسیتی چیست؟ ما ممکنه بگیم کلیشه های جنسیتی اون مفهومی است که از مردانه بودن یا زنانه بودن ایجاد میشه و مبنای منطقی و علمی نداره.
از آنجایی که در فضای لیبرالی و غربی دین به عنوان یک پدیده اجتماعی و در عین حال فردی محسوب می شود و به عبارت دیگر خواستگاه آن در نیازها و ضرورتهای مادی جامعه نهفته است، این فلسفه با رهیافت اسلامی ما که دین یک امر آسمانی بوده تفاوتهای بنیادین دارد. بنابراین نگاه آنها به کتب درسی دینی ما نگاهی سطحی و در عین حال صرفاً انسان مدارانه است، نه الهی و مقدس. تبلور همین نگاه غیر منصفانه در سند توسعه پایدار سازمان ملل موجب شده آموزش دروس دینی به کودکان امری تبعیض‌آمیز قلمداد شود. اما آنچه مضحک است، علاوه بر دلبستگی‌ها و جانبداری‌های فکر نشده حسن روحانی، سند 20C با تأکید همه جانبه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز توأم بود. شورایی که انتظار می‌رود سکاندار فرهنگی جامعه بوده و سنگر مستحکمی در برابر هجمه‌های پهن دامنه غرب باشد. میلاد سرمستی، کارشناس مسائل فرهنگی می‌گوید:
سند 20C خب توسط دولت وارد کشور شد. خود مقام معظم رهبری هم در جلسه‌ای که داشتن گله کردن که هم از دولت هم از شورای انقلاب فرهنگی که چرا حالا دولت اجازه داد شورای انقلاب فرهنگی عرضم به حضور شما که این رو تصویب کردن و مانع به وجود نیاوردن.
مقوله سکس و خشونت از گزاره‌های مهم و در عین حال تجاری ساز سینمای هالیوود است. بنابراین کودکان و نوجوانان آمریکایی و به طور کلی غربی مخاطبان دندانگیر کمپانی‌های چند ملیتی و غول‌پیکر هالیوود هستند. این اتفاق خیلی هم با فرهنگی که در این کشورها می‌خواهند خود را تحمیل کنند ناسازگار نیست. به عنوان مثال رابطه آشکارا با جنس مخالف همانطور که در فیلم ها به نمایش در می آید به طور پنهان و آشکار در سند 20 هم توصیه می شود. موضوعی که وقتی در قالب یک توصیه جهانی در می آید تازه آغاز دردسرهای بزرگ است. سرمستی کارشناس مسائل فرهنگی می گوید
آموزش پرورش ما موظف شده که به دانش آموزان ارائه بدند مطالبی از قبیل مطالب جنسی، چگونگی نحوه آموزش زن و شوهر، اسم بعضی از اعضای بدن، بعضی آموزش ها رو به بچه ها میدن. خب این تأثیرات بسیار بسیار منفی خواهد داشت و از اونجایی که این مطالب مقداری هم شیرین هستند وقتی این مطالب رو میشنوه جذاب براش، دیگه مسائل دینی رو اصلا گرایشی نداره که بخواد به سمت این مسائل رو بیاره. فلذا سند 20 خیانتی بود که حالا ما نمیتونیم، در جایگاهی نیستیم که بخوایم بگیم اسم کسی رو بگیم. مسئولین زیر رفت خیانتی بود که به قشر نوجوان این مملکت کردن.
خوشبین باشیم یا بدبین، مسئله این است. برخی میگویند از سال 1395 سند 20 در ایران اجرا شده و در بالاترین سطح تصمیم گیری هم امضا شد. نام مهندس اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، پایان نامه است. در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم موضوع مشکل دار نبوده است. مگر امکان دارد؟ این مثال ها و این تحلیل ها شاخک های هر فرد دین مداری را تحریک می کند. این سوالی است که از دکتر آیت اللهی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی پرسیدیم.
ببین، من عضو شورای انقلاب فرهنگی هستم و اونجا خب اعضای شورای عالی رو از نزدیک می‌بینم. بنده هیچ تردیدی در تدین فرض کنید وزیر محترم بهداشت، وزیر محترم علوم، وزیر محترم آموزش پرورش ندارم. امکان نداره این وزرای محترم ما آدمایی باشن که موافق باشن بی‌بندوباری جنسی تو کشور رواج پیدا کنه، یا آدمایی باشن که استقبال کنن از اینکه جامعه بیدین بشه.
پس چی متوجه نمیشن؟
من اعتقاد دارم که یه مقدار داره ساده انگاری میشه در ارتباط با این تعاملات بین المللی. مگر اگر این بحثا کار تخصصی روش انجام بشه، مطمئنا خیلی از این بزرگواران خودشون موضع میگیرن. نمونه بارزش همین بحث آموزش جامعه جنسیه. ببینید، حالا آموزش جامعه جنسیتی شما فرمودید تو چارچوب ملی با عنوان آموزش جامعه جنسی اومده.
واقعیت این است که دو نگاه در سپهر سیاسی ایران نسبت به اسناد و معاهدات بین المللی وجود دارد. گروهی معتقدند باید تعامل با جهان را با نگاه مثبت نگریست، زیرا سود آن برای کشورهای کوچک و گاهی ضعیف بسیار بیشتر است، و گروه دوم کسانی هستند که گمان می‌کنند سیستم نظم نوین جهانی همان استعمار نو است که برای سلطه بر دیگر کشورها از قدرت نرم استفاده می‌کند و باید نسبت به آن بدبین بود. بر اساس الگوی اول بود که برخی میگفتند میتوان 20 را بومی کرد و از آسیب‌هایش کاست و با این رویه هر دو گروه را راضی نگه داشت. دکتر سحرخیز، معاون پیشین وزیر آموزش و پرورش، مخالف این میانه روی است.
من دیدم اون موقع دبیر محترم وقت یونسکو جناب آقای قیداری اعلام کرده بود که ما میتونیم مثلا بومی سازی بکنیم و یه بخشایی رو که در ایران خودمون حالا در آموزش و پرورش یا در سایر بخشای دولت سند بالادستی تهیه شده، اون رو بیاریم سازگار بکنیم با این سند. من معتقدم که این هم شدنی نیست، به دلیل اینکه شما نمیتونید ماهیت بعضی از بندها رو تغییر بدید، بگید ما اینها رو مثلا میخوایم بومی سازی کنیم. حالا اگه بخوایم مصداقی ورود پیدا کنیم به این موارد، مثلا ببینید شما بحث برابری جنسیتی، گاهی اوقات ما بحث عدالت آموزشی رو با برابری های جنسیتی یا تساوی جنسیتی مساوی میگیریم.
سندی که آهسته و آرام وارد ایران شده بود، کم کم در افکار عمومی به پدیده‌ای خطرناک تبدیل شد و همه آنهایی که از ابتدا همراهش بودند در مزان اتهام قرار گرفتند. کار به سیاست هم کشیده شد. اردیبهشت سال 1396، انتخابات ریاست جمهوری دوره 12 و اوج رقابت‌های انتخاباتی.
من از این 20 نخواهم گذاشت تا آخر دولت 12 دنبال می‌کنم.